أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از مباحثی که بر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در جلسه دیروز و جلسه قبل از اون مطرح کردیم این بود که حضرت مطابق نقل تحفل عقول به صورت آشکار از تجدید نظر در حکم قضایی صحبت کرده و مطابق نقل سید رضی در نهج البلاغه هم بعضی از عبارات امیرالمؤمنین قابل حمل بر معنای تجدید نظر در حکم قضایی هست. در این زمینه، یعنی در زمینه تجدید نظر خواهی، ما از اول انقلاب در ایران دچار فراز و نشیب های متعددی شدیم و در ابتدای انقلاب بر اساس یک تصور و دیدگاهی که رایج بود در میان صاحب نظران، مبنی بر این که تجدید نظر خواستن نسبت به حکم قضایی به معنای نقض آن حکم محسوب می شود و نقض حکم هم جایز نیست، بنابراین تجدید نظر جز در موارد استثنایی که دلیل اطمینان بخشی نسبت به نادرست بودن اون حکم صادره وجود داشته باشد، جز در این موارد، در موارد دیگر باید حرام و ممنوع دانسته بشود و استناد می شد به مقوله عمر بن حنظله که در قسمت انتهایی این مقوله مطابق نقل امام صادق علیه السلام فرموده است که فإذا حکم بحکمنا ولم یقبل منه یا ولم یقبل منه، بنابراین که ضمیر یقبل را برگردانیم به کل واحد من المتداعیین یا یقبل بخوانیم که به معنای مجهول باشد، فإذا حکم بحکمنا ولم یقبل منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رده و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. می گفتن خب در این مقبوله که اکثریت قاطع فقها هم سندش را پذیرفتند، امام علیه السلام مطابق این نقل می فرماید هرگاه قاضی بر اساس معارف ما حکم صادر بکند و یکی از اصحاب دعوا این حکم را از او نپذیرد، فإنما استخف بحکم الله، حکم خدا را خفیف و سبک شمرده و علینا رده و با ما مخالفت کرده و راد علینا، و کسی که با ما اهل بیت مخالفت بکند راد علی الله، مانند کسی است که بلکه کسی است که مانند هم لازم نیست که با خدا مخالفت بورزد و هو علی حد الشرک بالله. خب به این ترتیب دیگه چه جایی برای تجدید نظر خواهی باقی میماند؟ بله، مگر در جایی که ما اطمینان داشته باشیم که حکمی که صادر شده مصداق حکمنا نیست، حضرت فرموده فعدا حکم به حکم نا، بر طبق حکم ما، یعنی بر طبق معارف ما حکم بکنند و به هرگاه مطابق با معارف ائمه علیهم السلام و احکام آنان نباشد و ما اطمینان پیدا بکنیم که اینطور نیست، نه اینکه محل اختلاف نظر فقهی باشه، یک فقیه این نظر را دارد، یک فقیه نظر دیگری را دارد، این که خلاف حکم ائمه نیست. در جایی که ما اطمینان پیدا بکنیم که خلاف حکم ائمه علیهم السلام هست، بله در اونجا جایز است که حکم قاضی پیشین نقض بشود. خب این دیدگاهی بود که غالب و حاکم بود و لذا جز در موارد استثنایی که ما اطمینان پیدا میکردیم که قاضی مثلا فاقد شرایط است و به دلیل فقدان شرایط اصلا صلاحیت قضا نداشته، در نتیجه این اصلا در زمره افرادی که در مقبولی عمر بن حنظله نام برده شدند نیست، قرار نمیگیرد تا اینکه حکمش معتبر شمرده بشود، و یا اینکه قاضی دچار یک خطایی شده که اکنون خودش وقتی توجه پیدا میکند کاملا اذعان میکند به اینکه حکم قبلی از روی اشتباه و خطا و خلاف واقع صادر شده. اینم حالت دوم. و یا حالت سوم، قاضی دسترسی پیدا میکند به یک دلیلی که سابقا دسترسی به آن نداشت، یا متوجه وضعیت واقعی یک دلیلی می شود که سابقا متوجه نشده بود. مثلا دو تا شاهدی که آمدن پیش قاضی شهادت دادن، قاضی بعدن می فهمد که اینها تبانی کرده بودند، یا می فهمد که اینها عادل نبودند، و این هم صورت سوم که نقض حکم جایز شمرده می شود. خب به این ترتیب موارد تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های ایران به شدت محدود شد و این عملاً کار دادگاه‌ها را با مشکل جدی روبرو می‌کرد. بعدها تحولاتی در این مسئله تجدید نظرخواهی پدید آمد و نهایتاً تجدید نظرخواهی با یک وسعتی نسبت به گذشته پذیرفته شد و به اصطلاح با رویکرد توسعه گرایانه به قول امروزی ها قانونگذار آمد و تجدید نظرخواهی را در موارد متعددی جایز دانست. خب حالا میخواییم همین مسئله را مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که چه تقریب هایی، چه تبیین هایی برای مسئله تجدید نظرخواهی میتوان ارائه داد. تجدید نظر که در زبان فارسی امروز به کار میره مساوی با استیناف. استیناف یعنی از سر گرفتن رسیدگی به دعوا، و آخرین مرحله تجدید نظر هم مرحله است که کار ارجاع داده می شود به دیوان عالی کشور، و این اصطلاحی که ما امروزه به کار می بریم سابقا تحت عنوان محکمه تمییز به کار برده می شد. بنابراین مرحله اول تجدید نظر همان چیزی است که سابقا استیناف نامیده می شد و در کتاب‌های فقهی ما هم در بعضی از کتاب‌ها که به این موضوع پرداختن تحت عنوان استیناف ازش صحبت کردن، و مرحله آخر هم همان چیزی است که در وضعیت قضایی سابق ایران تحت عنوان محکمه تمییز نام برده می‌شد و در زمان حاضر تحت عنوان ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور نام برده می شود. خیلی خوب، مرحوم آیت الله سبزواری آسید عبدالعلا رحمت الله علیه یکی از فقهایی است که مسئله استیناف را مورد توجه قرار داده. در این کتاب مهذب الاحکام جلد 27 از صفحه 31 تا صفحه 36 مسائلی را مطرح کرده که بعضی از آن مسائل مربوط به همین تجدید نظر است. صریح‌ترین مسئله‌ای که در این باب مطرح کرده مسئله 23 در صفحه 36 کتاب است. ایشان اینطور نوشته: لیس للمحکوم علیه بعد تمامیت الحکم حق استینافهی عند حاکم آخر اول اول. می فرماید که قاعده اولیه این است: محکوم علیه بعد از این که حکم به اتمام رسید، یعنی صادر شد به صورت قطعی، این محکوم علیه حق استیناف ندارد، یعنی حق تجدید نظر خواهی ندارد. عند حاکم آخر، در نزد یک قاضی دیگر، اول اول یا در نزد همان قاضی اول، فرقی نمی کند. چرا؟ چون در هر دو صورت مشمول همان عبارت مقبوله قرار می گیرد. الا مع ابداء الخدشه فی تمامیت الحکم. می فرماید مگر در صورتی که اظهار بکند که حکمی که صادر شده مخدوش است. خب این مخدوش بودن شامل حالتهای مختلفی میشه، اهم از آن که اون قاضی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یک، و یا اینکه قاضی توجه پیدا بکند که خطایی را در مسیر رسیدگی مرتکب شده، میبایست به دلیلی توجه میکرده ولی دقیق با آن دلیل نپرداخته، دو، و یا اینکه یک دلیل جدیدی در مسئله برای قاضی آشکار بشود، اهم از آن که این دلیل جدید ناظر باشد به ایرادی در یکی از اون دلایل گذشته، و یا اینکه نه، یک دلیل جدیدی باشد که سابقا اصلا در پرونده مطرح نشده بود. الا مع ابداء الخدشه فی تمامیت الحکم. خب در این صورت آیا تقاضای تجدید نظر، یا همان چیزی که ما تجدید نظر خواهی ازش تعبیر میکنیم، جایز است؟ ایشان بفرمایند بله قطعا جایزه. چرا؟ چون در این صورت در واقع مشمول یک طرح دعوای جدید قرار میگیره. یعنی اون محکوم علیه میاد چیکار میکنه؟ مجدداً طرح دعوا میکنه، نه این که بگوید آقا همان مسئله هیچ تغییری نکرده، من تقاضا میکنم دوباره رسیدگی بکنید. نه، میاد اقامه دلیل میکنه، میگه من به این دلایل تقاضای رسیدگی مجدد دارم. پس اینطور نیست که این محکوم علیه بیاد بگه چون من محکوم واقع شدم و هیچ کس محکوم شدن را دوست ندارد، بنابراین لطفاً یه بار دیگه بررسی بکنید، شاید به یه چیزی برخورد کردید که اون حکم سابق را نقض کردید. نه، همچین حرفی نمیزنه. میگه من دلیل دارم، میگه من دلیل دارم که در صدور حکم سابق خطایی صورت گرفته. خیلی خوب، این بیان دلالت میکنه بر دو نکته. نکته اول اینه که در حالتی که محکوم علیه میآید و اقامه دلیل میکند، حالا این دلیل البته باید مورد بررسی قاضی دوم قرار بگیره، یعنی همان دادگاه تجدید نظر به تعبیر امروزی ها، و معلوم میشه که درسته یا درست نیست، چه بسا بگن درست نیست. در هر حال وقتی اقامه دلیل میکند، این اقامه دلیل باعث میشه که تقاضای تجدید نظر مصداق نقض حکم حاکم نباشد. چرا؟ چون این آقای محکوم علیه نمیاد بگه آقا حکم را من قبول ندارم، نه، میاد میگه که من بر اساس این دلیل میخواهم بگویم این حکم مصداق حکم به حکمنان نبوده. پس دیگه نقض صدق نمی کنه، اون نقض حرام، نقض حرام در اینجا صدق نمی کنه. منظورش اگر این باشد که بله این حکم مصداق حکم به حکمنان بوده و معذالک من میخواهم نقض بشود، واضح هست که در اینجا نقض حرام خواهد بود، ولی هیچ وقت تجدید نظر خواه چنین حرفی نمیزنه، ابداع الخدشه میکند، یک خدشه ای را در اون حکم با یک دلیلی که به نظر خودش دلیل درستی است مطرح میکند. خیلی خوب، پس اولین نکته ای که در اینجا قابل توجهه اینه، وقتی این آقای محکوم علیه میاد ابداع الخدشه میکند، کار او مصداق نقض حکم حاکم نخواهد بود. بله نیست. خیلی خوب، این نکته اول. نکته دوم، حالا که مصداق نقض نیست، خود این حرف آقای محکوم علی که ابداع الخدشه کرده میشود دعوا جدیده، یک ادعای جدیده. هر ادعایی، هر ادعایی مادامی که مخالف با ضرورت‌های فقهی و مسلمات نباشد قابل رسیدگی، یعنی یسمع، استماع می شود. بله خب اینم یکی از اون دعاویه، اینم یکی از اون ادعاهاست. این ادعا هم باید مشمول چه باشد؟ مشمول عمومیت رسیدگی به دعاوی باشد. بنابراین نکته اول این است که این دعوای آقای محکوم علیه مصداق نقض محسوب نمیشه. نکته دوم آن است که اکنون که مصداق نقض محسوب نشد، مشمول عمومات رسیدگی به دعاوی قرار میگیرد. البینه تو علی المدعی، یکی از اون عمومات همینه. شما مدعی هستی؟ خیلی خوب، اقامه بینه بکن، اقامه بیانه بکن. اقامه بیانه معناش این نیست که حرف تو 100% درسته، معناش این است که قاضی به این اقامه بیانه شما رسیدگی میکند. البیانه تو علی المدعی والیمین علی من انکر. خب پس این هم نکته دوم. بسیار خوب، این عرصبت یک حالت برای آن که ما تجدید نظر خواهی را بپذیریم. با این بیان خیلی مسئله واضح میشه. حالت دوم، و یجوز مع رضا الطرفین و احتمال الخطا فی الحکم. میفرماید حالت دوم آن است که طرفین رضایت بدهند به این تجدید نظر خواستن. طرفین یعنی هم محکوم علیه هم محکوم له میان میگن آقا ما هر دو متشرعیم، پایبند به شریعتیم، نمیخوایم حرام در زندگی ما راه پیدا بکند، بنابراین یک بار دیگه بیایید این موضوع را آقای قاضی رسیدگی بکنید. خب سوال، آیا این رسیدگی مجدد که با رضایت طرفین انجام میشه در صورتی است که طرفین احتمال خطا در حکم قاضی اول بدهند یا ندهند؟ مرحوم آقای سبزواری میفرماید خب قطعا مربوط به اون جاییست که احتمال خطا بدهند، ولی اگر احتمال خطا هم نمیدهند، طرفین نظرشان این است که حکم قاضی اول اصلا خطا نیست، و وقتی خطا نباشد قطعا تقاضای تجدید نظر به معنای نقض حکم خواهد بود، یعنی همان نقض حرام. پس این حالت دوم که طرفین رضایت به تجدید نظر میدهند باید همراه با چه باشد؟ همراه با احتمال خطا باشد، احتمال خطای قاضی اول. به همین دلیل مرحوم آقای سبزواری میفرماید که ویجوز و معرض الطرفین و احتمال الخطا فی الحکم، در این حالت میفرماید لعدم صدق نقد حین اذن، در این حالت که احتمال خطا میدهن دیگه صدق نقض نخواهد کرد، چون نقض معناش اینه من این حکم صحیح را میخواهم زیر پا بگذارم، ولی اونها این حرف رو نمیزنن، میگن آقا ما دلیل داریم که این حکم مصداق حکم به حکم نامیست، آقای قاضی بیا رسیدگی بکن، بالاخره یا حرف ما درسته یا نادرسته، شما رسیدگی را انجام بده. این هم صورت دوم برای تقاضای تجدید نظر. صورت سومی که ما در جمهوری اسلامی ایران خیلی میتوانیم از اون صورت استفاده بکنیم، یعنی تقریب بفرمایید، صورت هم بله میتوانیم تعبیر به صورت سوم هم بکنیم، میتوانیم استفاده بکنیم از آن در جمهوری اسلامی ایران برای تقاضای تجدید نظر، آن است که اکثر قاطع قضات ما قاضی واجد جمیع شرائط که منها یکی از اون شرائط الاجتهاد باشد نیستند. اینا به تعبیری که امروزه به کار می رود در موردشان قاضی معزون هستند. قاضی معزون در کتاب‌های فقهی ما سابقاً به معنای اون قاضی واجد شرائطی به کار می رفت که ائمه علیهم السلام به او اذن قضاوت دادند، اما بعد از انقلاب غالباً در این معنای دوم به کار می رود. قاضی معزون بعد از انقلاب به معنای اون فرد فاقد شرائطی به کار می رود که ولی امر مسلمین مستقیما یا با واسطه رئیس قوه قضاییه به او اذن قضا داده، یعنی میگه آقا شما واجد تمام شرایط قاضی نیستید، مثلا دارای شرط اجتهاد نیستید، سایر شرایط را دارید، البته انشاءالله که این طور باشد، و ما میایم به تو اجازه قضا میدهیم، اذن قضا میدهیم، میشه قاضی معزون. خب آنچه که مشکل را در این حالت قاضی معزون حل میکنه چیه؟ این است که وقتی این آقا قاضی معزون باشه جواز قضاوت او مشروط به محدوده اذن است، ولی امر مستقیما یا با واسطه رئیس قوه قضاییه در محدوده قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران به این قاضی غیر واجد شرایط اجازه قضا میدهد، یعنی محدوده اذن را برای او مشخص میکنه، میگه آقای قاضی غیر واجد شرایط شما در چارچوب قوانین ایران مجاز قضاوت بکنی، یکی از اون چارچوب ها یکی از اون شرایط که در قانون ایران مطرح شده برای قضاوت چی آقا؟ مسئله تجدید نظر خواهیه، شما میتوانی قضاوت بکنی و اگر تقاضای تجدید نظر شد بله بر اساس همون ضوابطی که برای تجدید نظر در نظر گرفته شده که آن متقاضی تجدید نظر باید ادله ای را مطرح بکند و این ادله را و این ادله برود در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار بگیرد و نهایتا دادگاه بر طبق احرازی که خودش میکند آن حکم پیشین را یا نقض بکند یا ابرام بکند، در این محدوده شما مجاز به قضاوت کردن هستی. اینم حالت دیگری است، حالت سومی است برای آن که ما تجدید نظر را بپذیریم. یه حالت چهارومی هم وجود داره که امروز چون دیر شروع کردیم نمیرسیم دیگه به این حالت چهارم. این حالت چهارم خیلی نکته جالبی درش هست که مرحوم آقای سبزواری آن را مطرح کرده. انشالله جلسه فردا ما به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.